شهروند اهل جنوب.
اسرائیلی ها فکر میکنن میتونن ما رو بترسونند تا از خانه خودمون بریم. هرگز به آرزوی خود نمیرسن. اینجا خانه و زمین آبا و اجدادی ماست. توکل ما به خدا ایست که ظالمان و اشغالگران رو سر جاشون مینشونه.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، جنوب لبنان، هم مرز با سرزمین های اشغالی.
چارچوب هماهنگی عراق اعلام کرد جایگزینی و تغییر نوری المالکی برای تصدی سمت نخست وزیری عراق در دستور کار نیست. چارچوب هماهنگی عراق از برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور و معرفی نخست وزیر در روز سه‌شنبه و حداکثر تا روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد. این ائتلاف که اکثریت مجلس عراق را در اختیار دارد، پیشتر در واکنش به مداخله گری رئیس جمهور آمریکا در امور بغداد و مخالفت با نخست وزیری نوری المالکی تاکید کرد، انتخاب نخست وزیر موضوعی کاملا مبتنی بر قانون اساسی و مسئله داخلی عراق است و بدون دخالت خارجی پیش می‌رود. نوری المالکی امروز شنبه اعلام کرد از مأموریت خود برای تشکیل دولت عقب نشینی نخواهد کرد.
نشریه امریکایی از ذکر نام دونالد ترامپ و ارتباط او با جفری اپستین محکوم جرائم جنسی در بیش از 5300 پرونده خبر داد. نیویورک تایمز با اشاره به اسناد منتشر شده اخیر وزارت دادگستری امریکا نوشت در این اسناد که شامل ادعاهای جنجالی، مطالب عمومی و اسناد دولتی هستند، در مجموع بیش از 38000 بار به ترامپ، خانواده و املاکش اشاره شده است. این اسناد به صراحت به روابط نزدیک ترامپ و اپستین در اوایل دهه 2000 و اشتراکشان در علاقه به زنان جوان اشاره می‌کند.
موج سرمای شدید در لهستان و پایداری دمای منفی 0 درجه در روزهای اخیر باعث یخ زدن سطح دریای بالتیک شده است. این پدیده کم نظیر مردم لهستان را به پیاده روی بر روی دریای یخ زده ترغیب کرده. هواشناسی لهستان اعلام کرد در برخی مناطق دمای هوا به منفی 22 درجه سانتیگراد خواهد رسید که یخبندان شدید و سرمای قابل توجه را به همراه خواهد داشت.
مشاور امنیت ملی اسلوواکی پس از افشای ارتباط با جفری اپستین، میلیاردر بدنام و قاچاقچی جنسی آمریکا، استعفا داد. میروسلاو لایچاک با صدور بیانیه اعلام کرد استعفای خود را ارائه می‌دهد تا از این موقعیت برای حمله به نخست وزیر استفاده نشود. با این حال لایچاک هر گونه تخلف را رد و ارتباط با اپستین را غیر رسمی و سطحی عنوان کرد. نخست وزیر اسلوواکی هم در پیامی استعفای وی را پذیرفت. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه میلیون‌ها فایل جدید مربوط به اپستین از جمله ارتباطش با مشاور امنیت ملی اسلوواکی را منتشر کرد.
و حالا همراه میشیم با آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با دو مسابقه پیگیری میشود و تهران از ساعت 15 زوباهن در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان میزبان فجر سپاسی شیراز است و ساعت 16 خیبر در خرم‌آباد پذیرای فولاد خوزستان خواهد بود. فردا هم گلگهر سیرجان با ملوان انزلی و پرسپولیس تهران با چادرملو اردکان با هم روبرو می شود. در روز نخست این رقابت ها نیز تیم صدر جدولی تراکتور در تبریز با یک گل سپاهان اصفهان را شکست داد. پیکان 1-0 استقلال تهران را برد. شمس‌آذر قزوین 2-0 مصر رفسنجان را از پیش رو برداشت و مساف استقلال خوزستان با آلومینیوم عراقی 1-1 مساوی شد. هفته 21 لیگ برتر بسکتبال مردان امروز برگزار می شود و تهران رد پدافند اصفهان با محگل البرز، استقلال تهران با طبیعت اسلام شهر، پترونوین ماهشهر با پالایش نفت آبادان و نفت و گاز زاگرس جنوبی با گلنور اصفهان دیدار میکنند. در این هفته از رقابت‌ها تیم کاله استراحت دارد و بازی پاس کردستان با شهرداری گرگان به دلیل همزمانی بازی‌های تیم گرگانی در رقابت‌های سوپرلیگ غرب آسیا به تعویق افتاده است. تیم ملی تکواندو بانوان ایران با کسب 7 نشان رنگارنگ به کار خود در رقابت‌های بین‌المللی امارات پایان داد. این مسابقات با حضور 206 تکواندوکار زن در شهر فجیده برگزار شد و برای کشورمان مبینا نعمت‌زاده با قهرمانی در وزن منهای 53 کیلوگرم تنها طلایی کشورمان بود. ساینا کریمی در منهای 46، کوثر اساسه در منهای 62 و فاطمه احمدی در وزن به اضافه 73 کیلوگرم نشان نقره گرفتند و ساینا علیپور، مریم ملکوتی خواه و ملیکا میر حسینی در اوزان منهای 46، 49 و 73 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا با برد تیم‌های اینتر و رئال مادرید پیگیری شد. در ایتالیا و هفته 23 سری آ، اینتر با 2 گل کرمونزه را شکست داد و جمع امتیازاتش را در صدر جدول به عدد 55 رساند. یوونتوس با برتری 4-1 برابر پارما با 45 امتیاز به رده 4 صعود کرد. تورینو با 1 گل لچه را برد و در دیدار کومو با آتالانتا توپی از خط دروازه‌ها عبور نکرد. در اسپانیا و هفته 22 لیگا رئال مادرید 2-1 از صد رایو وایکانو گذشت و با 54 امتیاز فاصله 1 امتیازیش را با تیم صدر جدولی بارسلونا حفظ کرد. بتیس 2-1 والنسیا را شکست داد و دیدار اتلتیک بیلبائو با سوسیداد 1-1 و خطافه با سلتو ویگو بدون گل مساوی شد. در انگلیس و هفته 24 لیگ جزیره هم مساف تاتنهام با منچستر سیتی 2-2 مساوی شد. منچستر یونایتد 3-2 فولام را از پیش رو برداشت. برنتفورد با 1 گل استون ویلا را شکست داد و دیدار ناتینگهام فارست با کریستال پالاس به تساوی 1-1 انجامید. این بود چند خبر ورزشی.
ادامه خبرها از رادیو ایران. مدیر کل دفتر نظارت و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب کشور با بیان اینکه روزانه 6,300,000 متر مکعب فاضلاب در کشور تصفیه می شود گفت بیشترین حجم پساب تولیدی در بخش کشاورزی مصرف می شود و شرکت های صنعتی باید سهم استفاده خود را از پساب بالا ببرند. ببخشید اصلاح می کنم، باید سهم استفاده خود را از پساب بالا ببرند. گزارش این خبر را می شنویم.
بیشتر از 1 سال است که از قول و قرارشان می گذرد. با این حال مجید امین مدیر دفتر منابع مالی شرکت فاضلاب تهران می گوید شرکت سیمان که خریدار معامله است یک قطره پساب هم نخریده.
قرار داده خرید پساب توی بورس منعقد شده. توی فاصله 6 ماه کارخونه سیمان ملزم بوده تامینات لازم رو در خصوص اجرای خط انتقال و سامانه خط انتقال پساب انجام بده. که خب متاسفانه این فرصت تموم شده و اقدامی در خصوص این کار از طرف شرکت سیمان دولت نگرفته.
حساب تصفیه خانه جنوب تهران بدون آنکه کارخانه سیمان یک قطره از آن را استفاده کند از کنار کارخانه می‌گذرد و به زمین‌های حداقل 40 کیلومتر آن طرف‌تر می‌ریزد. این یک کارخانه سالانه به اندازه نیاز شرب بیشتر از 80,000 نفر برای تولید سیمان آب مصرف می‌کند.
اقدام عملی که بگیم قطع انشاب آبشون باشه تا الان صورت نگرفته.
جالب است بدانید صنایعی مثل سیمان تهران کم نیستند. عباس‌علی مصرزاده مدیر عامل شرکت فاضلاب تهران میگوید پساب از کنار این کارخانه ها میگذرد اما این صنایع ترجیح میدهند چاه های خود را عمیق تر کنند.
صنایع متعددی رو داریم مثل کارخانه سیمان، مثل شهرک صنعتی عباس‌آباد، مثل نیروگاه پاکدشت، مثل شهرک خوارزمی، مثل شهرک شنزار که این پساب میتونه نیاز 100% این صنایع رو به طور کامل تامین بکنه.
جایگزینی پساب در صنایع آب الزام قانونی در برنامه 7 است و علت تمکین از این قانون را که جویا می شویم به نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه در سال 1401 به رئیس جمهور وقت می رسیم.
تخصیص آب شیرین از منابع متعارف سبب سلب انگیزه صنایع برای خرید پساب شده است.
گرچه راما حبیبی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه استان تهران می گوید علت ادامه داشتن اجازه برداشت آب از منابع زیرزمینی و سطحی برای صنایع کسب درآمد توسط شرکت های آب منطقه‌ای نیست.
به این شکل نیست که ما با خارج کردن اون چاه از مدار مباحث درآمدی را از دست بدیم. اینجور نخواهد بود چون ما به ازای اون از محل فروش پساب درصدی به حساب آب منطقه‌ای واریز خواهد شد.
در تازه ترین اقدام هم مقرر شده شرکت سیمان تهران در اولین گام از پساب تصفیه خانه جنوب برای آبیاری فضای سبز خود استفاده کند. مصرف آب صنایع کشور در سال تقریبا برابر است با مصرف آب 3 سال پرجمعیت ترین استان کشور یعنی تهران که اگر عمده آن با آب‌های نامتعارفی مانند پساب تامین نشود تبعاتی مثل فرونشست زمین را خواهد داشت. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
سالانه 19 میلیارد متر مکعب روان آب ناشی از بارش‌ها از مرزهای کشور خارج می‌شود. به گفته رئیس بخش آبشناسی و مدیریت منابع آب پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، اقدامات آبخیزداری می‌تواند تا 90% از خروج روان آب از کشور جلوگیری کند، رقمی معادل 2 برابر کل مصرف آب شرب کشور.
سامانه های جوی با برخورد به رشته‌کوه‌های زاگرس، بارش باران و برف را برای غرب و جنوب غرب ایران برمغان می آورد. بارش هایی که به دلیل شیب تند زاگرس به شکل سیلاب روانه شهرها و روستاهای زاگرس نشین می شود.
می خواستیم از خانه فرار کنیم، در پنجره همه افتادن.
علاوه بر خسارت، بر اساس مطالعات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سالانه 2 میلیارد متر مکعب از سیلاب‌ها از رودخانه های مرزی غرب کشور خارج می شوند. از جمله در استان ایلام که از دو رودخانه مرزی دویرج و میمه سالانه 360 میلیون متر مکعب آب خارج می شود. آقای خان محمدیان، مدیر کل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری ایلام:
500 میلیمتر در استان ایلام میانگین بارش سالانمان باشه، حدوداً 40% به سمت کشور عراق از استان خارج میشه.
156 میلیمتر باران در برتش دهلوران 6 میلیون متر مکعب روان آب تولید کرد که منجر به سیلاب شد.
چند تا گوسنده 20 تای آب برد.
خسارت سیل به این منطقه عشایری 5 میلیارد تومان برآورد شده که با آبخیزداری قابل جبران بود. در عین خوش دهلوران نیز همان 156 میلیمتر باران بارید و 6 میلیون متر مکعب روان آب تولید کرد. آقای لاله‌زاری، معاون آبخیزداری اداره منابع طبیعی ایلام:
این سازه‌های آبخیزداری طی بارندگی‌های اخیری که ما در منطقه دهلوران داشتیم باعث شده که بیش از 5 میلیون متر مکعب آب در این منطقه ذخیره بشه.
در کلات مرموری آبدانان هم که مردم دغدغه ذخیره آب دارند، در اقدامات آبخیزداری مشارکت کردند. آقای احمد رئیسی، سرمایه‌گذار در آبخیزداری:
بارون‌های سیلاب‌ها میاد لحظه‌ای گذرا، وقتی نگاه می‌کنی حسرت می‌خونی آب میره. میره از مرز خارج میشه. این سیلبند رو زدیم که این آبو کنترل کنیم.
آقای سهم رئیسی، سرمایه‌گذار در آبخیزداری:
حدوداً 500 هزار متر مکعب آب جمع‌آوری میشه.
با ایجاد این تر الان نزدیک 4.5 تن که تقریباً 5 برابر ما تولید داریم.
با مشارکت آقای کاوه در احداث 4 بند خاکی برای برخی از مردم روستا هم اشتغال زایی شده. آقای دادخواه، سرمایه گذار در آبخیزداری:
باعث شده بتونم ماهی‌های گرمابی در این منطقه پرورش بدم که باعث اشتغال تعدادی از افراد روستا شده.
در مساحت حدود 40,000 کیلومتری حوزه آبخیز رودخانه‌های مرزی کشور 30% آبخیزداری شده. آقای فرامرز، مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان منابع طبیعی:
3,940,000 هکتار مساحت کل حوزه آبخیز غربی هستند و میزان 1,200,000 هکتار هم اجرای عملیات آبخیزداری انجام شده.
حوزه های آبخیز مرزی و ساحلی کشور 74 میلیون هکتار است که در 17% آن آبخیزداری انجام شده. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد با ورود سامانه بارشی به کشور، بارش ها به تدریج از غرب آغاز می شود. برای اطلاع از تازه ترین اخبار آب و هوای کشور، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی، حضور شما سلام می کنم، منتظر شنیدن گزارش شما هستیم.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی. حضور شما، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. حضورتون عرض کنم که از بعد از ظهر امروز سامانه بارشی وارد کشور خواهد شد. ابتدا استانهای آذربایجان های شرقی و غربی، کردستان و کرمانشاه، ایلام و لرستان بارندگی خواهند داشت و روز سه‌شنبه فردا هم علاوه بر این مناطق در استانهای اردبیل، زنجان و همدان، استان مرکزی، قزوین، تهران، قم، سمنان، گیلان و مازندران، اصفهان، شمال استانهای پارس و بوشهر و همچنین استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری و کوکیل و بوی رحمت که بارش ها به شکل برف و باران هست، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت خواهد بود، در برخی نقاط همراه با گرد و خاک و در مناطق مستعد هم بارش تگرگ رو خواهد داد. و روز چهارشنبه دیگه در بیشتر مناطق کشور بجز جنوب سیستان و بلوچستان بارندگی ها ادامه خواهد داشت و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در بیشتر مناطق کشور هم انتظار کاهش دما رو داریم. تهران هم امروز وزش بادگاهی مواقع شدید خواهد شد و بارش تهران هم انشالله فردا بعد از ظهر در واقع رو خواهد داد که در ارتفاعات حالا به ویژه به شکل برف خواهد بود و بیشتر دمای امروز تهران هم 16 درجه بالای صفر پیش بینی شده. کمین دما هم فردا حدوداً 8 درجه بالای صفر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار همگی.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:52 است. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. متشکرم از همراهیتون، روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. در یکی دیگر از روزهای زیبای زمستانی با بخش دوم از برنامه‌های امروز رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم تا ساعت 10 در خدمتتون خواهیم بود. دعوت میکنم در کنار ما بمانید.
قهرمان ایران.
به نام خدا، خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض می‌کنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگر از قهرمانان ورزشی کشور. سرداران پابه توپ فوتبال ایران بارها برای کشورمون افتخار آفرین ظاهر شدن. حسن روشن، بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران، حد نصابی منحصر به فرد رو به نام خودش ثبت کرده. او در جام جهانی، بازی‌های المپیک، جام ملت‌های آسیا و بازی‌های آسیایی برای کشورمون گلزنی کرده.
روشن به توی دروازه! گل! گل! گل!
حسن روشن متولد 12 خرداد سال 1334 که با حضور در تیم استقلال تهران به اوج شهرت رسید.
جمعکنه فوتبالیستای مثل جدیکار، کوزوکنانی، پدرم، صدقیانی با اینا بودم که بعد که اومدم تیم ملی یا آقای کوزوکنانی سرپرست شد، آقای صدقیانی هم سرپرست تیم ملی شد. من بیشترین چیزای جزئی والو از جدیکار و کوزوکنانی و پدرم یاد گرفتم، یعنی چیزایی که اون موقع به کار میرفته.
حسن روشن فوتبال از تیم جوانان استقلال شروع کرد و در دوران نوجوانی علاوه بر فوتبال به رشته کشتی هم علاقه‌مند بود. حسن روشن علاوه بر تیم استقلال بازی در الاهلی امارات رو هم تجربه کرده.
شب آقای مهاجرانی اومد تو اتاق من، گفتش که فردا بازی می‌کنم. گفتم قرار نبوده، اصلا من آماده نیستم. گفت نه، حالا آماده نباش، یه بازی دیگه پاره پوره میشه پاتو ریشکن و فدای سر بشکوریم چشم. بعد اومد 4-3-3 هم گذاشت. مشکلات داوری قدیم اون بود که پولا رو نمیگرفتن، یا برعکسش بازی اسکاتلند ایرج دانایفر زدن، ایرج از روی 18 قدم همین سکندری خورد، هی داوری میخواست پنالتی بگیره نمیخورد زمین. بعد چون بدتر از این تو ایران میزدنش چیزی نبود، بعد نخورد زمین داورم نکرد.
یکی از بازیکنان مورد علاقه حشمت مهاجرانی در تیم ملی جوانان ایران بود که سپس به تیم ملی بزرگسالان ایران همراه یافت.
زحماتی که مربیای جوانانمون در باشگاه، خود باشگاه و خود مهاجرانی وقتی داشتن ما قهرمان آسیا شدیم، بازی‌های آسیایی داشتن مدال توزیع می‌کردن، بلنگو اعلام می‌کرد هر کی که می‌خواستن مدال بندازن اعلام میکرد، مثلا حسن روشن مینداختن، مثلا سه تا از بازیکنامون مرحوم آشتیانی، مرحوم کاشانی، آقای جباری، اینا رو وقتی خوندن که مدال بگیرن گفتن اینا دیگه خداحافظی کردن.
حسن روشن طی سالهای 1353 تا 1359 در 48 بازی برای تیم ملی ایران 13 گل زد. حسن روشن در عرصه مربیگری بیشتر در فوتبال پایه فعالیت کرده. او سابقه هدایت تیم‌های سفیدرود رشت، شمشک نوشهر و ماشینسازی تبریز رو هم داره. حسن روشن به عنوان شماره 10 فراموش نشدنی فوتبال ایران شناخته میشه.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدی،
وقتی نهونی با من تماس گرفت، گفتش که من دوستای بسیجی مو سمت مسجد سید شاده دیدم، اینا رو دوستای بسیجی من اگه به کمک چیزی نیاز داشته بهشون کمک کنم. این اتفاق افتاد.
مادر جان، اگر روزی خبرم را شنیدی،
ناراحت نباش، من راهی را می روم که باورش دارم و این آنقدر آرام که فکر نمی کردم روزی معنایش اینقدر بزرگ شود.
این جانب علی نظری، امام جماعت مسجد حجت ابن الحسن علیه السلام، روستای گلزار پایین هستم. اینجا شهرستان پاکدشت، روستای گلزار پایین، منزل شهید عزیز، شهید طه عزیزی خواه هسته.
پدر و مادرش به او آموختند که زندگی معنایش در خدمت به دیگران و پایبندی به اصول اخلاقی است.
فرزند ما به هر حال از همون بچه در دامان مادرش تلاسات، حیات، قرآن شرکت میکردن.
این خانواده، خانواده خاندان شهادت است. از این عکسایی که نصب هست، سه شهید رمضان علیزاده و شهید قیاسی که در کاشان و در بهشت صحرای تهران هستن، منصوب به همین خانواده هستن، به خواهر بزرگوارمون که ذاکر امام حسین هستن، که فرزندانشون الحمدلله همه در راه ولایت و اهل بیت هستن و آشنای با مسجد و بسیج و نظام و رهبری نظام هست. من به رهبرم میگم آقای
من آرزوهای زیاد داشتم. 4 سال رفت دانشگاه، ترم 7 بود، دوست داشتم درسش تموم شه، مشغول کار بشه، ادامه تحصیل بده.
در دانشگاه تحصیل میکرد، اما در هر لحظه زندگیش درس بزرگتر، درس ایثار و وفاداری به او نشان میداد که دانش بدون عمل ناقص است. او به بسیج پیوست و با گام‌های استوار و قلبی پر از ایمان حضور خود را در میان مردم آغاز کرد. هر سختی نتوانست اراده او را خم کند، زیرا قلبش سرشار از عشق به انسان‌ها و ایمان به ارزش‌های والای الهی بود.
از عده من عاشق مادرش فاطمه خانم فاطمه زهرا بودن و فاطمه بار هم شهید شدن تو آتش سوختن بچه من.
پسرم شهید شد در لباس پاسداری در خط دفاع از وطن.
درخواست من با مسئولین اینه که سعی کنن جلوی این اتفاق شد و بی نظمی ها رو بگیرن و اجازه ندن بعضی ها رو بکردن، اگه حالا از این اعتراضات مردم بتونن سوء استفاده کنن، این اجازه بهشون ندن و ببینن که نمیتونن با این
کاراشون
پایش
ببرن. به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
نگین نام‌آوران ایران زمین.
با وجودی که میتوانست در رشته‌های مختلف ادامه تحصیل دهد، اما تحصیل در رشته زمین شناسی را انتخاب کرد. زمین و مطالعات مربوط به آن را دوست می داشت و برای تنها سکونتگاه شناخته شده انسان احترامی ویژه قائل بود. زمین را از نشانه های آشکار خداوند در خلقت می دانست که در بیشتر سوره های قرآن از آن به نیکی و عظمت یاد شده است. استاد عبدالکریم غریب که نزدیک به 4 دهه از زندگی خود را به تعلیم، تألیف و تحقیق در حوزه زمین شناسی گذراند، از پیشکسوتان این علم در کشور به شمار می رود و از او به عنوان پدر علم زمین شناسی در ایران یاد می شود.
گهواره تا گور دانش می‌جوی.
استاد عبدالکریم غریب.
اگر 10 دقیقه هم از زندگی انسان باقی مانده باشه، بایستی صرف این بکنه که یک چیزی یاد بگیره و یک چیزی یاد دیگران بده.
عبدالکریم غریب گرکانی در سال 1291 در تهران و در خانواده ای اصالتاً آشتیانی و اهل علم و ادب به دنیا آمد. پس از بازنشستگی پدر که شغلی دولتی داشت، خانواده عبدالکریم به شهر آشتیان مهاجرت کرده و او قبل از رفتن به دبستان نزد پدر ادبیات، ریاضیات و سایر علوم را آموخت. او که هوشی سرشار داشت، پس از اخذ دیپلم به دانشسرای عالی رفت و به تحصیل در رشته ریاضی پرداخت. اما پس از مدتی به زمین شناسی تمایل پیدا کرد و آن را با روحیات خود مناسب تر دید. می گفت برای من که در کودکی در روستا و در باغ و زمین بزرگ شدم، این رشته جذابیت بیشتری دارد. استاد عبدالکریم غریب سالها در مدارس و دانشگاه‌های تهران به تدریس زمین شناسی پرداخت و کتاب‌های درسی برای این رشته را تألیف کرد. او تا اواخر عمر خود با وجود کهولت و ضعف در اثر پیری همچنان به فعالیت‌های علمی و آموزشی خود ادامه می‌داد و در سال 1381 در تهران دار فانی را وداع گفت. بنابر وصیتی که کرده بود، پیکر او را در زادگاه پدری آشتیان به خاک سپردند.
در این دانشگاهی که الان تحصیل میکنم، دکتر غریب که از بنیانگذاران بزرگش بودن، از زمین‌شناس خیلی بزرگی بودن،
به ما توصیه میکردن که تو اوقات فراغتمون توصیه مؤکد داشتن که کتاب بخونیم.
استاد زنده یاد عبدالکریم غریب با تألیف و ترجمه بیش از 40 جلد کتاب در علم زمین شناسی و انجام پژوهش‌های اصیل در این حوزه خدمات شایانی را به علم زمین شناسی کشور انجام داد.
تأسیس دانشگاه عراق، ریاست کمیته غارشناسی ایران، عضویت در کمیسیون واژه‌گزینی جغرافیا و همکاری با سازمان انرژی اتمی ایران از جمله خدمات اجرایی و مدیریتی استاد غریب می باشد.
مراسم نکوداشت استاد عبدالکریم غریب به همت بنیاد ملی نخبگان در سال 1396 در شهر عراق برگزار شد.
نگین
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنه. گم به گلو
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.